الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العلي العظيم.
صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. با بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم.
که ضعیف است تو توانا شده، آن چه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. ای خدای بزرگ، امروزمون را به امید تو آغاز کرده ایم که چرخ روزگارمان را تو ای خدای بزرگ بچرخونی. از ساعت 6 صبح آغاز کردیم بخش اول برنامه های رادیو گفتگو رو در دهمین روز از شهریور ماه، و قراره که من به اتفاق جمعی از همکارانم به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان باشیم، با آرزوی این که یک روز پرخیر و برکتی رو به اتفاق همدیگه تجربه کنیم. حیات خلوت رو آماده پخش کرده ایم به مدت 30 دقیقه. دعوت میکنم بشنم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت. موسیقی
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و اهل خرد، اهل فلسفه، صاحبان قلم و فرزندان نامآور سرزمین عزیزمون ایران.
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، فوق دکترای برنامه درسی و آموزشی چند فرهنگی از دانشگاه بریتیش کلمبیا، ریاست پژوهشکده فرهنگ پژوهی و عضویت کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی و درسی، مؤلف کتاب‌های راهنمای کار مربیان پیشدبستانی و دستنامه زبان آموزی و ترجمه کتاب چند فرهنگ‌گرایی و آموزش. از جمله فعالیت‌های اجرایی او عضویت کمیته راهبردی، عضویت کمیته تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیر گروه فرهنگ و برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ریاست پژوهشکده فرهنگ پژوهی و عضویت کمیته ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی است. پژوهشگر برتر دانشجوی دکترای سال 1394 دکتر علیرضا صادقی.
در این برنامه میهمان من جناب آقای دکتر علیرضا صادقی، فوق دکترای برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی هستند که میخوایم بیشتر در خصوص موضوع رشته تحصیلی و در واقع پژوهشیشون با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام و درود میفرستم.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم. خیلی ممنونم از دعوتتون.
متشکرم. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هستید. انصافا من از شما یاد میگیرم. من فکر میکنم بیس و پایه اصلی رشته شما و در واقع اونچه که تحصیل کردید، اینجوری برداشت کردم از برنامه گذشته، که پژوهش نقش خیلی مؤثر و کلیدی در اون داره.
درسته. دو تا نکته رو بایستی در این خصوص خیلی روشن‌تر تبیین کنیم. یکی خود پژوهشه و دیگری یافته‌های این، ترویج یافته‌های این پژوهشه. در پژوهش بحثی که وجود داره اینه که ما میگیم بازشناسی می‌کنیم. ببین الان مثال سادهش اینه. ما هنوز نمی‌دونیم در خود ایران چند تا فرهنگ مستقل وجود داره. فرهنگ مستقل یعنی چی؟ یادمون باشه ما خرد فرهنگ نداریم.
از کلمه خرد اصلی داریم.
همین فرهنگ ها اصلی هن. اصلا خرده وجود نداره. ما در آموزشان فرهنگی نمیگیم ساب کالچر. وقتی میگیم خرد فرهنگی، نگاه بالا به پایین به فرهنگ ها هست. در حالی که هیچ فرهنگ خرده نیست.
درست.
فقط تفاوت فرهنگ ها اینه که ممکنه یه فرهنگی 5 میلیون آدم داشته باشه، یه فرهنگی 2 میلیون، ولی همه فرهنگ ها ادبیات دارن، زبان دارن، ریشه دارن، تاریخ دارن. خب پس اون چیزی که ما خورده میدونیم در یه جای دیگه ممکنه کلام باشه. لذا از کلمه خورده نباید استفاده کنیم. چرا این بحث رو پیش کشیدم؟ ببینید، ما در ایران به ویژه پژوهش های این شکلی نداریم. مثال سادهش اینه. ببینید الان شما رسانه ها رو نگاه کنید، یکی میگه که ما در ایران 4 تا فرهنگ داریم، یکی میگه 5 تا، یکی میگه 13 تا. یعنی هنوز پژوهش جامعی نکردیم که ما در ایران چند فرهنگ و قوم مستقل داریم. من برای شما عرض میکنم ما در بعضی از استان ها و شهرهای ایران فقط یک روستا یا دو روستا یک قوم خاصی هستن،
متفاوت از
کل ایران.
کل ایران.
خب اینو باید ایرانی ها بشناسونیم. این پژوهش میخواد. وقتی پژوهشش کردیم، این حالا ترویجش هم باید بکنیم که بگیم ما چقدر غنی هستیم به لحاظ فرهنگی. مثال عرض میکنم، مثلا ما در خود زنجان در یک روستا یک فرهنگی دارن، یک زبانی دارن که هیچ جا دیگه نداره، و خود زنجان اصلا یک استانی که کوچیکه ولی چند فرهنگیه. حالا شما برید سراغ گیلان. در گیلان شما تالشی دارید، گیلانی دارید، ترک دارید، آذری دارید،
بویش‌های مختلف،
با فرهنگ‌های مختلف، نه فقط با گویش‌ها و زبان‌های مختلف. ما میگم که هر کدوم از شما گلستان رو برید،
بله گلستان، خراسان،
هر استانی شما برید همین اتفاق میفته. حالا برمیگردم اون سوال شما، ما تا چند اندازه این پژوهش‌ها رو انجام دادیم و در اختیار جامعه گذاشتیم که نه فقط ایران عزیز ما، بلکه همه استان‌های ما هم چند فرهنگی هستند و خود اون استان‌ها بعضن نمی‌دونن و با فرهنگ‌های دیگه آشنایی ندارن. پس پژوهش بایستی در خدمت آموزش باشه. اون وقت بگیم که مثلا در فلان استان این همه ما فرهنگ داریم با این ویژگی‌ها، مردم برید اینا رو ببینید.
خب الان من یه مقدار ربطش رو بهتر پیدا کردم. یعنی این پژوهش‌ها که انجام بشه، بخش آموزشی و نهایتاً بخش برنامه‌ریزی قوی‌تر میشه.
دقیقاً. تا زمانی که ما پژوهش‌های مستقل و اصیل انجام ندیم، هیچ داده‌ای نداریم در برنامه درسی. اون داده‌ها رو باید بریم کشفش کنیم. اما فقط کشفش کردیم کافی نیست. مشکلی که ما الان در ایران داریم یه بخش اینه که خب به هر حال پژوهش در ایران ویترینیه که حالا ما در سازمان‌ها فلان کار کردیم و گزارش بدیم. بخشش اینجوری نیست. واقعا پژوهش‌های اصلی هم انجام میشه. اما مشکل اصلی ما اینه که اینو بایستی بیاریم در برنامه‌های درسی، در رسانه‌ها، در رادیوی شما، در رادیو گفتگو و رادیوهای مختلف که اینو مردم ببینن و بشنون. اون ترویج هم خیلی مهمه. ببینید حالا در حوزه ما که بحث برنامه درسیه، اون وقت اون داده ها و اون یافته ها رو باید ببریم تو کف کلاس و بچه ها و دانش آموزه و دانش ها بدونن که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که دارای غنای فرهنگی بسیار زیادیه.
خب الان شما یه مسیر بهتری رو برای من در واقع باز کردید، یه معبر جدیدی باز شد تو این حوزه، یعنی بحث پژوهش و اونچه که من از شما یاد گرفتم موضوع ترویج پژوهش که مد نظر شماست. چقدر شما خودتون، تیمتون، همکارانتون فعال تو حوزه دانشجویی؟ چون به هر حال دانشجو نگاه به استاد میکنه، هرچی استاد مشوق بهتری باشه براشون، ایشون هم تشویق میشه. تو این زمینه شما چه کاری دارید؟
من خودم یکی از افرادی هستم که از پراکنده کاری پرهیز میکنم. بعضی استادها، یا بگیم اغلب استادها، دارن اینه که در مورد هر چیزی کار میکنن. اینو مغرب زمین و در بعضی کشورهای پیشرو واقعا اینو گذاشتن کنار. میدونید چرا؟ برای اینکه نمیتونیم ما هممون در مورد همه چی کار کنیم. اینقدر مسائل گسترده است. ببینید امروز فقط من در مورد فرهنگ و برنامه‌ریزی آموزشی فرهنگ چند تا نکته به شما گفتم و شما فرمودید چقدر این پهنه گسترده است.
بله.
تازه این بخشی از برنامه درسی است. خب میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض بکنم که ما بیایم روی اینها پژوهش کنیم و اینها رو ترویج بدیم، خیلی میتونه کمک کار باشه. حالا ما چی کار کردیم؟ برگردم به سوال شما. من خودم تمامی تمرکز ذهنی و فعالیتی و پژوهشی خودم گذاشتم روی این موضوع و به همه جای ایران سرویس میدم. این سرویس هم که میگم کاملا مجانیه، کاملا رایگانه و هر جا پروژه‌ای در این خصوص باشه من مشاوره میدم بهشون. ضمن اینکه اون تیم که داریم و در واقع حالا اول بخش خودم رو عرض کنم، تقریبا همه دانشجوهای من یا در حوزه فرهنگ و برنامه‌نویسی کار میکنن یا در حوزه آموزش چند فرهنگی کار میکنن. این دانشجوها هم که میگم فقط مخصوص دانشگاه علامه نیستا،
بله
فراگیره، در همه جای ایران هر کسی کار میکنه تقریبا با من لینکه. این بخش فردی منه. بخش اون جمعی که ما اون عرض کردم، اون تیمی که داریم، عرض کردم یه خوشه‌هایی رو درست کردیم، خوشه ترویجی در استان‌های مختلف هستن، در شهرهای مختلف هستن. ضمن اینکه این دانشجوهایی که تربیت می‌کنیم خودشون هم ضمن اینکه شغل پیدا می‌کنن، به معلم‌ها آموزش میدن، کارگاه درست می‌کنن، این فرهنگ رو جاری و ساری می‌کنن در پهنه جامعه ایران.
Thank you.
ریاست پژوهشکده فرهنگ پژوهی و عضویت کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی و درسی، مؤلف کتاب‌های راهنمای کار مربیان پیشدبستانی و دستنامه زبان آموزی و ترجمه کتاب چند فرهنگگرایی و آموزش و پژوهشگر برتر دانشجوی دکترای سال 1394 دکتر علیرضا صادقی. حیات خلوت
شنبه تا پنجشنبه.
آقای دکتر، پیش از این با شما صحبت کردم، فرمایش کردید که بر اساس علاقه هدفمند، یعنی آنچه که در کودکی و خردسالی دنبال میکردید توی دانشگاه تونستید پیدا کنید و مسیر علم رو دنبال کردید، تشریف بردید خارج از کشور، اونجا تحصیل کردید. میتونم بپرسم با توجه به این که به هر حال شرایط و امکانات برای روند تحصیلی شما اونجا مهیا بود، آیا حس این که این رشته میتونه در ایران مؤثرتر باشه شما رو برگردوند و چرخه علم رو با خودتون برگردوندید، یا اینکه تعریف کار شما انحصاراً در کشور خودمونه یا غیر از این؟
نه چند تا عامل بود. اولا که واقعا شرایط آسون نبود آقای مکفندی. من همه کارهایی تا الان کردم با شرایط سخت کردم، ولی خودم در داخل اون زندان محدودیت محدود نکردم. اینجوری نبود. حالا شنوندگان عزیز ما فکر نکنن که این آدم مثلا همه چی براش درست بوده، همه کارا ردیف شده.
نه، طبیعتاً شرایط کامل
مهیا نبود. بسیار سخت، بسیار سخت، حتی سنگ اندازی های اینا بوده. اما اون اگر برگردم به سوال شما، ببینید، اولا که من شرایطش رو داشتم که بمونم. حتی استاد راهنما به من میگفت که، استاد سوپروایزر به من میگفت که تو میخوای برای چی برگردی ایران؟ خب اون دیگه میدونستن، ایران رو میشناسن و اونجا من چون کنفرانس های مختلفی داشتم، برنامه مختلفی داشتم، ایران رو معرفی میکردم و اینها واقعا میگفتن اینجوری ایران؟ ما فکر نمیکردیم ایران این همه غنی هست. فکر میکردیم غنی هست ولی نه این همه. به من میگفت برای چی میخوای برگردی؟ بیمون پیش خودمون دیگه، همون کارهایی که اینجا انجام میدی ادامه بده، ما حالا کمکتون میکنیم. باور کنید، البته یه بخش البته همسرم هست، اون نمیذاشت بمونم، یه بخش هم البته خودم بودم. واقعا روزهای آخر لهله میزدم که برگردم به ایران با همه اون سختی هایی که واقعا بود، اصلا نمیخوام شعار بدم. اما میخوام عرض بکنم که اون چیزی که ما در ایران داریم، بحث چند فرهنگی، اونها ادبیاتشو دارن، ما اصلشو داریم، اونها از یه جای دیگه وارد کردن. من بهش میگم چند فرهنگی برونزا. یه کسی از انگلستان اومده، یه کسی از نمیدونم آمریکا اومده، یه کسی از نیجریه اومده، شده چند فرهنگی، کشور چند فرهنگی. ما اینو خودمون داریم، باید قدرشو بدونیم. نمیخوام بگم اون بده ها، اونها از اونجاها آوردن، ولی احترام قائل شدن به فرهنگ ها. ما که اینو داریم، از اینها الان باز برگردم بس پج روی اینها پژوهش کنیم و ترویج کنیم داده ها رو که ما در ایران چنین رنگین کمانی و با چنین زیبایی زندگی میکنیم.
آقای دکتر، شما از تأثیرگذاری افراد یا اشخاص یا حالا چه دانشجو چه اساتید